la divina.
منتها سوشالیت برای من بیشتر میپسندم، فارسی بسیار خوبی داره و درکش از زبان فارسی مبتنی بر همون چیزی که من بهش اعتقاد دارم، یعنی نثر فارسی باید نثر رهایی بخش بشه نه گرفتار کننده اینطور که در مورد ناتل هست. بله یه حرفایی در مورد فارسی رو نثر میزنه تو مقدمه، فکر میکنم تو مقدمه شیاطین داستایفسکی یا مقدمه ترجمهش از آنا کارنینا، فکر میکنم اونجا یه بحث مبسوط میکنه که من چجوری ترجمه میکنم. خب این چیزایی که نوشته بودین بعضی از شما باید به من دادین، من اینا رو خوندم همشون، چه اونایی که کتبی دادن اینجا و چه اونایی که فرستادن، یک نفر ایمیل کرد و دو سه نفرم توی تلگرام. خب در مجموع خوب بود، در مجموع خوب بود، ولی در مجموع خوب بود رضاوت خوب نیست. باید بگم چنگی به دل نمیزدیش کنیمش، چنگی به دل نمیزد بگیره مثلا خیره کنه احساس کنم چه اتفاقی داره میافته. یکی دو تا کار مثلا اوائلش من تحت تاثیر قرار داد ولی احساس کردم که به نتیجه نرسید دیگه، ولی یکی یا دوتا بگم کیا. آره یکی کار شما هم که مثلا یه ایده ای داشت اولش در مورد مسخرگی سارکاستیک بودن نگرفت دیگه، با نشست روی اون پاراگراف کافکا گاه دوتا ایده ای جدا بود. یکی هم کار شما بود، کار شما خوب بود. آره این دوتا کار خوب بود، خوب بود. در مجموع میگم هیچ کدومش منو چیز نکرد، امیدوارم کار بعدی بقیه کارام خوب بود، اینجوری نیست که خوب نبود. خب خیلی خوبه. آره مشخص بود، مشخص بود. یعنی با متن اصلی مقایسه کردیم؟
نه
یعنی مغلب ترجمه کرده بود، اونم ترجمه خیلی خوبیه، حد داد سالیانه ترجمه میکنن. آره بود قرار بود مثلا این توضیح رو شما خودتون بتونید دو متن بذارید دیگه. خب ما قرار شد که دختر سروان رو به عنوان اولین نمونه بشکرد، مثلا بهترین نمونه ورود رمانتیسم آلمانی به روسیه بخونیم. این کتاب آیزه برلین که من فکر کنم هفته قبل در موردش با شما صحبت کردم که انتشارات خوارزمی چاپ کرده خیلی وقت پیش، متفکران روز، گفتم به شما این یه فصلی داره. من گفتم معرفی نکنم به شما که بخونید به عنوان سار کلاسی، به نام رمانتیسم آلمانی در پترزبورگ و مسکو. روز 20 صفحه است. یه چیزهایی اضافه میکنه نسبت به درکی که برلین از رمانتیسم داره تو اون کتابش که شما قبلا خوندید تو مقدمه، و به نظرم چیز بدی نیست اگر دلتون خواست بخونینش، خیلی کمک کننده است، چون این انتقال سنت رمانتیسم از آلمان به روسیه خیلی اهمیت داره تو سرنوشت مکاتب ادبی، توی تاریخ ادبیات. به هر حال دوره‌ای که ما به
ازش یاد می‌کنیم به عنوان دوره چیلگی رمانتیسم، یعنی که ۱۸۵۰ دوره‌ای است که روسیه هم حالا نه فقط در ادبیات بلکه در حوزه‌های دیگه هم داره خودش رو توی جهان غرب نشون میده. دو تا اتفاق مهم در روسیه میفته، یکی سه تا اتفاق خیلی بازه زمانی سه تا اتفاق مهم میفته. موسکو توسط ناپلئونه، یکی دیگرش شورش یا انقلاب نیست، شورش دکامبریست هاست. دکامبریست ها یعنی کسایی که در دسامبر شورش کردن علیه تزار، حالا بیان دسامبر چه سالی، و یکی هم 1848 که در کل اروپا سال خیلی مهمی، سال انقلاب در فرانسه،
سال دکامبریست ها رو دکامبریست
۱۸۳۰
باشه. به هر حال این دوره دوره پر از تنشیه
در روسیه، و البته یه اتفاق خیلی مهم هم افتاده و اونم ۱۷۸۹ انقلاب فرانسه است که در نهایت به فتح موسکو و بعد آزادی موسکو قطع میشه و شکست ناپلئون
سپاهش در این سه تا اتفاق چون هر سه تاش تحت تاثیر انقلاب فرانسه است، در حقیقت به معنای اینه که روسیه تحت تاثیر تمام جنبش‌های هنری فرهنگی اروپا قرار می‌گیره، اینا منتقل میشن به روسیه. البته از همه اینا مهمتر آمدن تزار زنی است در روسیه که تزاریه که داستان دختر سروان داره در دورش اتفاق میفته. تزار که نه، تزارینا، چون زن دیگه، و اونم کاترینه، کاترین یا دکاترینا یا کاتیوشا.
کاترین آلمانی است، دربار روس زنش میدارن میارن میبرنش در روسیه و تزار میشه. در دوره کانتی خب یه سپیسی هم سریال خیلی خوبی رو به کاسم ساخته
و تو خیلی زده روس سریال، چون انگلیس ها خیلی زده روس هم، ولی حالا دیدنش رو پیشنهاد میکنم حتما به تو. یه مینیسیریه، یه مینیسیریزه که اگه ندیدین حتما ببینید.
کاسمین
با خودش یه شکلی از آزادی در نوشتن، یه شکلی از آزادی ادبی با خودش میاره به روسیه که تا قبلش وجود نداره، و به خاطر همین عملا پوشکین زاییده آزادی فرهنگی عصر کاترینه. البته در حوزه سیاست آزاد نبودن، ولی و با آمدن کاترین و آمدن یه سری از رجال فرهنگی پروست روسیه، دربار میشه فضایی برای گسترش رومانتیست. در حال روسا به گوته علاقه مندن، همونطور که کاترین خودش گوته میخونه، اصل رومانتیسم آلمانیه، و حتی المانهای فرهنگی، جشنها، اینا همه تحت تاثیر اون چیزهاییست که در روس وجود داشت. بخاطر همین خیلی طبیعیه که روسا میراث رومانتیسم رو به دست بگیرن. این در مورد شرایط تاریخیش. خود پوشکین البته تو عصر کاترین نیست، خود پوشکین تو عصر تزار بعدیه که اون تزار هم تزار فوق‌العاده مهمیه، به خاطر اینکه تزاریست که جنگ روسیه و فرانسه تو دوره او شکل میگیره. تنها دختر سروان هیچ پیشینه‌ای در ادبیات روسی نداره. هیچ یعنی به هیچ پشتی وصل نمیشه. یک کار ادعای محض. خاطر اینقدر اهمیت داره. و اینقدر این نویسندگان بعدی اثر گذاشته. شعر روسی. خود پوشکین شاعره در حقیقت. پیش از اینکه رمان نویس باشه، بیش از اینکه رمان نویس باشه، شاعره. و در حقیقت رمانتیسم هم با شعر به روسیه وارد میشه دیگه. و البته قبل اینکه ادبیات روس پیش از ورود رمانتیسم آلمانی چه ویژگی هایی داره، خب خیلی فربه نیست، ولی در شعر و تغزل جدیت داره، ولی هیچ نسبتی با اون کاری که پوشکین میکنه. پوشکین یه مبدع، یه ویرتوزه، یک آدم منحصر به فرده. و علارغم اینکه به شدت تحت تاثیر رمانتیسمه، ولی کن پوشکین کسیه که آغازگر یه ادبیات عمیقا روسی، یه ادبیات عمیقا روسی. خب فقط پوشکین نیست، تو این دوره همه چی با پوشکین شروع میشه. بشه رمانتیسم روسی ها، با احتیاط ها رمانتیسم روسی. با پوشکین شروع میشه یه آدم خیلی 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 مهم دیگه، قبول دستویسکی توزاری دستویسکی در مورد دیگه خیلی مهم دستویسکی در موردش میگه ما هممون از زیر شنل گوگل خارج شده. شنل هم یه بسید داستان کوتاه خیلی خیلی مهمه که گوگل نوشته. و
استاد ببخشید، این در این معنی که
بعد یه آدم فوق العاده مهم دیگه که اینا هم میتونیم تو رمانتیسم روسی بگنجونی، حالا یه رمان آوردم ازش، با خودم گفتم کاش بحث میکردیم حوصله رسیم اونو با دختر سروان با هم بخونیم. تورگنیف، ایوان تورگنیف، اونم فوق العاده مهم نیست. تورگنیف ببینید از دور به بعد رمانتیسم روسی به شدت داره ویژگی های روسی پیدا میکنه و از اون پشتوانه آلمانی خودش کنده میشه و به تعبیر میشه گفت هر چقدر روسی تر میشه غیر رمانتیک تر میشه، غیر رمانتیک آلمانی تر میشه و آماده میشه که یه چیز جدیدی از توش خالد بشه. چون تو این موقع خب ما یه رمانتیکی فوق العاده مهم فرانسوی داریم که روسا اثر میذاره، کی؟ ویکتور هوگو. ویکتور هوگو اون هم موثر. به هر حال رمانتیسم فرانسوی و رمانتیسم آلمانی میدهد رومانتیسم روسی که خیلی رومانتیسم باقی نمیده. گسته تو میده که انتقال پیدا بکنه به یه مکتب ادبی جدید، انتقالی که به حیث تاریخی در اروپا در فرانسه هم داره رخ میده. یعنی در فرانسه هم دیگه رومانتیسم باقی نمیده. دلیل اصلیش هم وضعیت اجتماعیه که توی این سالها و به خصوص از همه مهمتر انقلابهایی که توی این سالها در حال وقوع این انقلاب، اون باعث میشه که رمانتیسم خیلی طولانی نشه. دوره رمانتیسم خیلی طولانی نشه در روسیه و فرانسه، ولی در آلمان طولانی. مثلا اگه کسی از شما سوال کنه، اینا سوالایی که زیر مکاتب ادبی میشه طرح کرد. چرا آلمان تقریباً هیچکم قدر نمی کنه به معنای واضحی اونطور که فرانسه و روسیه کردن؟ یه شکلی از رالیست و اینگار مدتی خیلی خیلی طولانی‌تر در فضای رمانتیسم ادبیاتش باقی میمونه که میشه رالی جواب داد. رامتی که
تلاحم‌های اجتماعی فرهنگی در روسیه و فرانسه خیلی با چگاهی بیشتری رو میدن در مقایسه با آلمان توی این مورد تمامی و این تلاحم‌ها و این میزان بروز مسائل و مسائل اجتماعی که کمونیسم آلمانی رو در روسیه و فرانسه میبره تقدیم میکنه به آلمان که حالا بحث به داره روسیه بسیدیم در موردش هم
به خاطر همین اگر از من بپرسید که نویسنده رومانتیک درجه یک روسی کیه پیور رومانتیک من پوشکین رو جز پوشکین کسی نمیشه این تورگنیف و گوگول کسایی هستن که از رومانتیک گذر میکنن گوگول هم که میدونیم روسی نیست
حالا چون الان خصوص خیلی این تفاوت مهمه
گوگول اوکراینیه خب شما دختر سروان رو خوندید
دو تا دوسته تا آدم میگم هستن مهم هم یکی جرینسکیه اما این هم بهتون بگم روزیه در حسان هم هست اون هست که داریم آزا شهر میزنیم بنابراین فرهنگ لهستانی فرهنگ اوکراینی فرهنگ روسی به خصوص لهستان در انتقال فرهنگ رومانتیک آلمانی به روسیه خیلی خیلی هست بنسکی هست یک کسی دیگه هست که خیلی آدم مهمیه هرسن حالا اسمش خیلی آلمانیه ولی روسه این دوتا هم آدم های فوق العاده مهمیه بنسکی منتقد ادبی خیلی جدیه
معتقد ادبیه که اصلا نویسنده میسازه
لهستان از روس به روسیه یعنی از آلمان آلمان بعدا وجود میاد دیگه آلمان مال همین اواسط قرن 19 هم ما تا قبلش که آلمان نبود همون روسه
خب این یه توضیح خیلی مقدماتی در مورد وضعیت و خیلی وقتی
مکتب ادبی درس میدن یه در باری مکتب ادبی صحبت میکنن پوشکین و گوگول و اینها رو هم میارن جز سنت رئالیسم روسی غلط نیست ولی دقیق برای اینکه این رو باید حتما با سنت رومانتیک آلمانی مشابه کنست این اصل رو این افراد رو
و حالا میگم چرا کجا تو خود متن رمان این ریشه های رمانتیستی خودش رو بروز میده خب خوندیم دختر سروان رو تونست میتمون کنیم بله رمان بله رمان یه کسی دیگه که ما ایرانی ها میشنستیم شدیم ما پدر صاحبش رو در آوردیم
اونم خیلی آدم مهمیه در سنت چیه که ما کشتیمش تو سفارت روسیه بود در دوری تطریش و قاجار
اسم دقیقه شد مال سر تو حواس ها این که آدم همه چی یادش میده تاریخ و اسم بله درست گفتم
گریبایدو الکسان گریبایدو الکسان گریبایدو که هم اصل پوشکینه و درمیل پوشکینه یعنی اصلا اصلا متنفر هست مطور گریبایدو معمولیت سیاسی پیدا میکنه میاد تهران و داستانش در تهران خیلی داستانه چندین نمیشه اصلا گریبایدو رو میاد تهران دو تا دختر گردی که در تملک یک روحانیه رده بالا هستن در دوری مدلیش ها قرار می کنن میان به سفارت روسیه پرمانده می شن ولی گریبایدو اونها رو تحت حمایت خودش می گیره و این دیگه دعوای ناموسی بین ایران و روسیه تبدیل می شد مردم نیرز بینیشون به جوش می کنن و می رن حمله می کنن به سفارت روسیه و یکی از مهمترین چهره های ادبی رومانتیسیست رو می کشن
گریبایدو شاعر خیلی خوبیه و چه بسا اگر کشته نمیشد و نکته بسیار مهم اینه که
ما تو این دوره یک تاس رو دیدن تاس میدیون فوقت مهم برای ماست
و روزها هم همینطور. گوگل یکی از کاراش نوشتن نمایشنامه است. نمایشنامه نویسیش خیلی مهمه. خیلی وقتا نمایشنامه هاش جدیت بیشتری دارن در میزان اثرگذاری در مقایسه با مثلا یکی از نمایشنامه های مهم گوگل چیه؟ تو بارها و بارها تبدیل به تئاتر شده و بارها و بارها اجرا شده. علی بس بوست دوست نمید
بازرسی باشنامه بازرسی که از پترزبورگ معمول میشه و میان به یه منطقه روستایی و اون فساد داخل اون منطقه رو برملا میکنه. این نمایشنامه خیلی مهمیه.
چندین بار هم در روسیه توقیف شد تا همون دوره خودش. خیلی ها میگن که گوگل
با گوگل رومانتیسم روسی به رئالیسم تبدیل میشه.
خب بریم سراغ خود دختر سروان. اگر از شما که خوندین احتمالاً از این چهار نفر خوندین دیگه ها یا بیشتر هم مهمه
اگر ازتون بپرسم اونایی که خوندن مهمترین مثال در اون رمان برای اینکه شما ببینید یه رمان رمانتیستیه کجای رمانه کجا رو انتخاب میکنید ببندید یعنی نمیدونم مثلا من میخوام این رمان رو باز بکنم و یه جاشو به عنوان مثال بارز بروز رمانتیست توی نوشتار پوشکین میتونم ببینم کجای رمان
اونجایی که من دیدم اونجایی که من دیدم یعنی گوی شخصیت خیلی بارز بود و مشخص بود که همه این من میکردن از دوه با ایوان ایوان حالا پانچیلی هم توی میکشی و من گفتن که تو با این نباید دوه کنی و این من عاقلانه نیست اما این برای اثبات خودش و این رو حرفش بمونه و ثابت کنه که روی بخاطر این فرق مسلمانه
درست بس پیش جواب بودید بوشکین خودش هم زندگی رومانتیک می داشته بوشکین در اخری در دوئل کشته شده دستی رو کنید هشت سال این
کشته حالا اگه از من کاملا درست گفتیم
اگه از من بپرسن میگن اون قسمتیش بسیار بسیار اهمیت داره که شخصیت اصلی در حالی که داره میره که به اون مکانی برسه که باید خدمت بکنه توی راه خواب میمونه کاملا اینجا پوشکین تحت تاثیر رومانتیسم و تحت تاثیر کل سنت رومانتیسم اتباعی شدن این کاملا داره درس پس میده اینجور نیست که یه چیزی خلاقیت وار برای خودش هم داره درس پس میده به استادانش از سروانتس بگیرید به بعد کاملا مشخصه که داره تکرار میکنه میگه منم میتونم فوق العاده تکراری من که حالا اون قطعه میخونید که ببینید چون به نظر من بهترین شکل آوردن خواب در اون روایت امر واقعیه که از بهترین شکل اگر نمید بهترین شکل یکی دیگه که خب شما میتونستی به این هم اشاره کنید که از این رفت فقط رومانتیسم نداره از بروز به بعده و اینکه اینجا هم در دیفن مدل من اشراف و یک ملازمه غیر اشراف که همون دارو بیشه ادامه داره یعنی یه سانچه پانزه اینجا
دست دست میده دیگه یعنی کاملا داره نمیدونم مثلا به چه لغت میدونم آکادمیکوار رومان نمیسته ما هم میدونیم ماها یعنی مثلا ما ایرانی ها نه اونایی که رمان می‌نویسن می‌دونیم که اگر بخوام رمان بنویسیم نمی‌تونیم که دون کیشوت الگو قرار ندیم اینو
اون رابطه‌ای که با اون در حالش مهیا پیدا می‌کنه خواهر رابطه‌ای دیگه چی؟ چه جوری میتونید؟
و این تلاشی که همه دارن برنش میکنن برای رسیدن
در کاملا هست. و منتها یه نکته ای داره، رمان رمانتیکی همه شون این شکلی هم. داستان با یک کشش اروسی شروع میشه ولی در حقیقت هدفش دیگه، یعنی هدف رسیدن به اون اوج کشش اروسی نیست. هدف چیه؟ در رمان دختر سرمان هم هست، در دختر هم هست، در هدف اینه که من بتونم تمام ظرفیت‌های روانی خودم رو بروز بدم، حتی اگر به این بیانجامه که دوچار مالپولیا بشم، به این بیانجامه که بمیرم، به هدف اینه که من تمام ظرفیت‌های درونی خودم رو سلام همه ظرفیت‌های درونی خودم رو بتونم بروز بدم. اینم همینطوره. خب خب اینو میخوای نشونی چی بگیری؟ مهمه ها، ولی نشونی چیه؟ نشون این گفتگوی درونی دیگه، گفتگوی خودش با خودش. مقدمه اینی که من بتونم درون خودم رو بروز بدم. آره این فوق‌العاده مهمه، یعنی من برای اینکه خودآگاهی به دست بیارم باید با درون خودم، یعنی متوجهم که دوچار تضادم. حالا اینو کاملا درست.
یه چیز دیگه هم که من برام جالب بود اینه که در طول رمان، حالا توی این پنج رمان، این فرد خیلی به خودش متکیه و یعنی در واقع حس می‌کنه که در سلطه هیچ کسی نیست، خیلی آزادانه رفتار می‌کنه، حتی اگر به ضررش بشه و خودش هم می‌دونه که به ضررش مثلا اینو نباید می‌داد، ولی به خاطر اینکه لگ بازی کنه و حق خودش رو خرج بشه این کارو کرد. اما یه موجودی هستش که اونو خیلی کنترل میکنه، من پدرشه، خیلی تاثیر درگیر پدرشه. مثل من این همون نیرویه که اجازه نمیده ایگوی انسان خیلی بروز پیدا کنه و جلوش رو میگیره.
بله کاملا درسته، یعنی این که باعث میشه، اون چیزی که باعث میشه من نتونم آزادی رو تجربه کنم، اون آگاهانه پوشکین اینو میدونه. این نیروی سنگین اقتدار پدره دیگه، نیروی سنگین اقتدار پدر همون نیروی سنگین اقتدار سیاسی تو اصل پوشکین در جامعه روسیه، اون اقتداری که تزارینا داره حالا تو دوره رمان، اون اقتداری که تزار بعد داره از الکسان که نوه تزاریناست، نوه کاترین. کاملا درسته، کاملا درسته. منتها نکته اساسی اینه که پوشکین یعنی همه رمانتیست ها یه راهی برای تجربه آزادی پیدا میکنن علارغم وجود این نیروهای سمکین، یعنی یه جایی هست که تو میتونی توش آزادی رو تجربه کنی و اگه آزادی رو تجربه نکنی که نمیتونی درون خودتو بروز بدی.
یه سوال، روسیه هم بعد در این موره مثل جامعه شرکی یه تجربه از آزادی نداشت؟
نه تجربه از آزادی نداشت. یعنی حالا این ادبیات که خود روسا استفاده میکنن، یعنی تقریبا نقل مضمون، تجربه آزادی مدیون وزیدن نسیم از سمت غرب دیگه، اون نسیم هم با ناپلئون میاد و قبلترش با کاترینا از اون دربار به دربار پروس. به عبارتی تجربه آزادی امکان پذیر میشه در روسیه زمانی که روسا مشارکت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی جدی با جهان غرب پیدا میکنند، یعنی با جهان غرب رابطه وسیخ پیدا میکنند. آزادی از غرب میاد همیشه، دروغ نیست، یعنی ما درکی از آزادی نداریم. آزادی معنای واقعی، آزادی از غرب میاد، آزادی پدیده است غربی.
لجبازی
لجبازی
مثلا میخواد خودش رو اثبات کنه و روز پیدا کنه به هر نمی، حتی اگه شده لجبازی.
آره حتی آم یعنی پشتش آره یعنی ممکنه که خودشو به خطر بندازه، خودشو به مخاطره بندازه، درسته. حالا استدلال از روزی هم بد نیست. خب دیگه چی؟ کاملا این خوابی که میخوام بخونم اصلا خودش داره میگه که موضوع همه تعدیل های روانکاوانه است. خوابش برای به قول فروید خواب تحقق آرزوه دیگه. خوابش تحقق آرزوشه که مرگ پدرشه. خیلی هم شفاف، نه در پرده و در لایه. میگه که
بعد این توصیفی که میکنه توصیف ها خیلی مهم من دیگه توی این نوشته پوشکین، به خاطر اینکه عملا رمان با همین توصیف های جزئی ممکن میشه، با همین توصیف ها. بذارید اینو اینجا بگم، این کاملا از باروک و رمانتیسم میاد، بعدا در رئالیسم هم هست. مثلا اسب‌ها خیلی کند پاهایشان را از برف‌های انبوه بیرون می‌کشیدند. عرابه آهسته به جلو می‌خزید. گاهی از تل برفی بالا می‌رفت و به زودی در گودالی معلق می‌شد. گاهی به این طرف کج می‌شد و گاهی به سوی دیگر برمی‌گشت. درست همانند یک کشتی در دریای طوفان‌زا حرکت می‌کرد. زاولیچ نغنغ می‌کرد. هر لحظه به طرف یکدیگر پرتاب می شدیم. پرده را جلو کشیدم، خود را در پوست پیچیدم و به خواب رفتم. از غرش طوفان و حرکت آهسته عرابه چشم و گوشم پر شده بود. خواستم یه تیکه در مورد این که توصیف جز به جز چقدر در رمان مهمه، الان یه تیکه یادم اومد از چخوف. چه خب انتهای عصر رئالیسم دیگه، انتهای عصر و به معنای دقیق کلمه در نوشتنش تمام امکانهای رمان نویسی بروز پیدا میکنه. و چه خب کسیه که باز سنت رئالیسم روسی رو میده به اروپا، یعنی اینجوری میاد اینجا میده اینجا، اون کسی که میده به اروپا چه خوبه که حالا احتمالا بهش برسیم. الان یه چیزی، یه داستان کوتاه داره که بسیار بسیار بهترین داستان کوتاه جهان میگه، اونم اسمش هست اندوه. نمیدونم خوندین یا نه، اندوه بهترین داستان کوتاه از ابتدای خلقت تا الانه. یه آغازی داره، من این چون من نمیتونم همه اون چیزایی که میخوام براتون بگم کاغذشو بیارم، این اینترنت به ما کمک میکنه. اندوه چخوف مطابق دو سه تا ترجمه داره، ترجمه افشار مهمه. اون حالا به نام قصه هم ترجمه شده، به نام قصه. آها میخوام بهتون بگم که این توصیف ها حالا چجوری نزده چخوف. هوای گرگومیش غروب، دانه های درشت برف آبدار با تنبلی به دور چراغ های خیابان که تازه روشنشان کردند میچرخند و با هم بر روی بام ها و پشت اسب ها و شانه و کلاه آدم ها لایه نازک لطیفی می سازند. یونا یوتاپوف مثل یک شبح سرتاپا سفید است، با حد اکثر قوزی که یک انسان می تواند بکند. بی حرکت روی صندلی سوسمران نشسته است. اگر کوهی از برف هم رویش ببارد باز شاید لازم نبیند که تکان خود بدهد. ببینید تصویرسازی که با این توصیف های جز به جز و به شدت حس آمیزانه در رمان رخ میده مدیون این سنتی است که از عصر باروک به بعد، یعنی از دون کیشوت به بعد وجود داره. بدون این توصیف ها رمان ناممکن. من ناگزیر از این توصیف های جز به جز. به دلیل اینکه رمان ویژگی مهمش اینه که با مفهوم تصویر می‌سازه. اگر نتونیم با مفهوم تصویر بسازیم که این توانایی تصویر ساختن با مفهوم مدیون دوره رمانتیسم، اگر نتونیم با مفهوم تصویر بسازیم نمیتونیم رمان بنویسیم. این فرق با هم چیز نیست. بله درسته درسته، یعنی به خصوص قهرمان ها این رمان ها مدام در برابر موقعیت از پیش تعیین شده قیام میکنن دیگه، درون موقعیت هستن. این آدم تن میده به اون چیزی که ازش خواسته شده، درست؟ ولی درون موقعیت مدام فرار میکنه از وضعیت های از پیش تعیین شده. یکی از وضعیت های از پیش تعیین شده که نباید عاشق اون دختر میشه دیگه، ولی با این که عاشقش میشه از اون موقعیتی که براش تعیین کردن فرار میکنه. به خاطر همینه که رسیدن اون دختر خیلی مهم نیست. خود فرایند عاشق شدن به عنوان اثباتی برای این که من درون موقعیت رو از پیش تعیین شده قرار نمیگیرم مهمه.
هر فراری هم که میکنید تنش برش فایده ما اولش که از خدمت شرفتن فرار کنم و اون دوری عاشقم میشه، بعدش که مثلا حرف این صحبه دوش نمیده پوستی برمیده به اون باز برش فایده داره هر فراری که میکنه.
و در نهایت و در نهایت و نهایت هم که خب با عفو تزارینا رها میشه دیگه. یعنی میگه به عبارتی قهرمان رمان رمانتیستی اگر درونش بروز کنه هیچ قدرتی یارای مقابله با اونو نداره. این اون قهرمان رمان هیچ کسی نمیتونه جلوش، همه کار میتونه در آزادی مطلق. بله بله، قهرمان های رمان های رمانتیستی که غالبا هم مردن، غیر از یه استثنا، رمان های رمانتیستی غالبا قهرمان هاشون مردن. قهرمان های رمان های رمانتیستی همیشه آدم های خائنی هم در عشق، همیشه خیانت میکنن. برای که تو اون لحظه آخر که طرفی که بهش عشق میورزن تصمیم میگیره که تا ابد با اینا باشه، تا ابد با اینا بودن به معنای قرار گرفتن در موقعیت های از پیش تعیین شده است، پس اونو از بین میبرن. بنابراین برای اینکه قهرمان بمونن باید خیانت کنن در اون معنایی که ما از خیانت درک میکنیم. خیلی مهمه این آزادی برای قهرمان رمانتیستی، هم همه چیزه دیگه. بله بله بله، منتها این که قهرمان رمان میتونه زن باشه تو اصل رمانتیسم نیست، با رئالیسم. یعنی این زنه که میتونه خیانت بکنه، یعنی آزادیشو محقق بکنه. حالا اگه واژه خیانت استفاده میکنیم بده، آزادیشو محقق بکنه توی رمان رئالیستی. دیگه در فرانسه که فوق‌العاده، یعنی رمان رئالیستی فرانسوی مظهر اینه که قهرمان میتونه زن باشه. خب این خواب رو ببین، میگه خوابم در رو بود، خوابی دیدم شگفت که هرگز نمیتوانم آن را فراموش کنم. وقتی آن واقعی عجیب آن روز را به یاد میآورم آن را معجزه میپندارم. قطعا خواننده مرا عفو خواهد کرد، زیرا هر قدر انسان به تفعل و غیبگویی بی عقیده باشد باز هم گاه و آسانی بدان معتقد می شود. من خدا در یک وضع فکری و روحی خاصی، یعنی همان جایی که تصور واقعیت را به عقب می راند می آفتم تو اون لحظه. اون فوق‌العاده است، میگن درس میده. یعنی نویسنده رمان چه رمانتیستی چه رئالیستی فرق نمی‌کنه، کسی که مدام با
ایمجینیشن واقعیت رو میدنه، یعنی از واقعیت جلو میدنه. این ایمجینیشن قبلا چیزی گفتم با تفاوت جلو میدنه. یعنی اینجا میخواد از خواب حرف بزنه، ولی به ما میگه، میگه وقتی من از خواب حرف میزنم از توهم حرف دارم، از تصور حرف میزنم، تخیل. یعنی خوابم واقعیه، از جای دیگه به من الهام نشه. خوابم جلوه بارز درون خودمه. ببین ما خواب و جلوه بارز درون خودمون نمیفهمیم که، ما خواب و الهام غیب اینا درک میکنیم. این داره اینجا به ما صراحتا میگه که
ایمیتیشن
نمیشه تقلید.
حالا به حضورت تحقیق یا به دور نداره؟
نه نه نه. از چی؟
مثلا میاد میگه که از فلان چیزی یه چیزا رو برمیداره و میداره در خود این اصلی که
داره. آه نه 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 صد درصد نه، منظور خود پوشکینه دیگه ها، این که مثلا از کسای دیگه میگه نه تقلید نیست، ولی پوشکین خلاقیته، ولی پوشکین خیلی بیشتر از آدمای دیگه تحت تاثیر استادان بزرگ اروپاییشه. یعنی اینقدر به وجد میاد که سعی میکنه نگم تقلید، وفاداریش رو با رعایت نعل به نعل اون چیزی که اونو تحت تاثیر قرار داده نشون میده به کل این سابقه. من نمیدونم چه بهش گفتم. میگه با رویاهای کاذب و ابتدایی خواب دست به گریبان بودم و در حالی که هنوز در دشت پر و سرگردان بودیم، این رویاها چون طوفانی خشمگین پیوسته و مدام بر من هجوم می آوردند. در رویا ناگهان خود را در برابر دروازه‌ای دیدم که به خانه ما می پیوست. ترس به من روی آورد. پدرم ممکن بود در همان آستانه در خانه از بازگشت بیمورد من خشمگین شود و این کار را هم و نافرمانی من کند. شکنجه درونی دلم را آکنده بود. از عرابه پایین جستم و مادرم را در حالی که با چهره غمگین و تیره به پیشوازم می آمد دیدم. به من گفت پدرت در حال مرگ است و می خواهد از تو وداع کند. برای ادای تکلیف به دنبال مادرم به اتاق خواب رفت. اتاق خواب با نور پریده رنگی روشن بود. جلوی بستر پدرم افرادی با سیمای گرفته نشسته بودند. آهسته به بستر نزدیک شدم. مادرم پرده را پس زد و گفت آندری پتروویچ، پتروشا آمده اینجا، او کسالت تو را شنیده و بازگشته است، با او حرف بزن. خم شدم و نگاهم را به بیمار دوختم. چه دیدم؟ در بستر به جای پدرم دهقانی که سبیل‌های سیاه داشت خوابیده بود و در حالی که می‌خندید مرا نگاه میکرد. با شگفتی به سوی مادرم برگشتم و پرسیدم یعنی چه این پدر من نیست؟ برای چه از این دهقان طلب بخشایش کنم؟ مادرم گفت فرق نمی کنن پتروشا، این پدر اون چی در رو میکرده؟
شخص پدرخوانده.
این دعیجی می در رو میکرده
پدرخوانده زن.
این پدر نامزد دستهایش را ببوس و از اون طلب بخشایش کن. من سر باز دادم، اما مرد ناگهان از بستر بیرون جست و از پشت خود تبرزی بیرون کشید و به اطراف خود چرخان. فیلم چیز رو دیدین؟ هامون مال داریش مجموعی گیریده تو دیدین؟ یه صحنه خواب داره، این همینه کپی همینه اولش نم اون خواب اول که پرده سینما رو میبینه، یه خواب داره که چند تا شخصیت خشن شرقی شمشیر در میارن، سر میبرن، سری میفته، کاملا تحت تاثیر روایت پوشکین از این خواب، ولی نتوانستم. اتاق مملو از چیزی انداختم. خواستم فرار کنم نتوانستم. این خواستم فرار کنم نتوانستم یه ویژگی مدام تکرار شده در خوابهایی که تو تحقق آرزو کشتن پدره. اتاق مملو از نعش مرده ها بود. پا پایم به جسد یکی از مرده ها میده و در جوی خون غلطیدم. دهقان مخوف من رو صدا کرد و گفت نترس، از من امان میخوام. و بعد ادامه میده، اون چیزی که مهمه اینه که یه فرق بسیار مهمی که استفاده پوشکین از خواب در روایت میکنه با استفاده های قبلی از خواب اینه که پوشکین روایت خوابشو تبدیل میکنه به امکان پذیر کردن نفوذ به ناخودآگاه خودش برای بروز توانایی های درونی و روحیش. این خواب مقدمه تلاش قهرمان رمانتیک قصه دختر زروان در تجربه مطلق آزادی. تو باید بزرگترین دشمنان آزادی رو اول سرنگون کنی، دشمنان آزادی خودتو، تا بتونی بری و آزادی رو تجربه کنی. و کل این داستان روایت تجربه آزادی قهرمان رمانتیک قصه است، داره این آزادی رو تجربه می‌کنه. تجربه آزادی همیشه با لذت همراه نیست، این فوق العاده هم. همیشه با لذت همراه نیست، یه موقع‌هایی هم توش گرده، یه موقع‌های ناراحتیه، به خصوص تو روایت‌های رمانتیک از تجربه آزادی این درد و رنج خیلی بیشتر از اون لذت است. اینجا لحظات لذت وجود داره، به خصوص اونجاهایی که داره اون رابطه اروسی رو تجربه میکنه با اون دختری که بهش علاقه داره، ولی درد و رنج خیلی بیشتر از لذت. ولی قهرمان پروبلماتیک رمان رمانتیستی اون درد و رنج رو مقدمه اون لذته میدونه. ولی این درد و رنج چیزی بگم هیچ شکلی از قداست توش وجود داره، انگار مطمئن قداستش با قداست عرفانی فرق میکنه، خیلی فرق. قداستش بیشتر از این چرده که اگر نباشه چیرنی تجربه لذت بیمعناست. اینجوری بگم اثبات کننده اینه که من تو فراینده تلاش برای امکان پذیر کردن آزادی هم، من اگه دردی نکشم اینگار تلاشی هم نمی کنم. مسئله یعنی چی تو ارفان چی؟ الان اون چیز که می فهمم ما در ارفان مدام از لذت فرار می کنیم، یعنی خود درد و رنج مهمه. نه دیگه، لذت معنای واقعی کلمه، لذت یعنی تجربه اون چیزهایی که یه انسان واقعی ازش لذت میبره. آره، اون در دلنجه اثباتی اینه که من در مسیرم. قهرمان پروبلماتیک رمان رمانتیستی کسیه که مدام در مسیر تحقق خوده. این لغتش هم مهمه،
دو تا لغت برای سیگن به انگلیسی هم بته سرف ریالیزیشن سلف اکچوالیزیشن، اکچوال کردن خود، تحقق خود، واقعی کردن مارد میگه تو مارد آچه رست رومانیست شدت علاقه داشت به رومانیست آقای مارد مارد حالا اگه بسیم ادبی بینشن برای رتوریک مارد رو نگاه کنید، نه لوژیکش، منطقش، فلسفه‌اش. مارکس یک نویسنده رمانتیک آدمه، با قصه نمیدوشت ولی اون چیزایی که مینویش هم رمانتیک. مارکس میگه انسان ایدئال، قهرمان ایدئال خودش رو تفسیر میکنه، میگه انسان ایدئال اون کسیه که صبح وقتی از خواب بیدار میشه بره تو مزرعه و شیر از گاو بدوشه، بیاره گرم کنه، اونان صبحانه بخوره تو مزرعه ای که خودش شخص زده، تو مزرعه ای که خودش زده. زبر بره تو کارگاه نجاریش، ابزارهایی که نیاز داره برای این اون کارها رو بکنه تو مزرعه بسازه. عصر بشینه با چند نفر فلسفه بپردازه، بفلسفه. شب شعر بخونه، دوباره صبح. این فکر انسان ایدئال یعنی کسی که درگیر زندگی واقعیه، درگیری زندگی واقعی و عملی او رو از درگیری در زندگی نظری دور نمی کنه، درگیری در زندگی نظری او رو از درگیری در زندگی عملی دور نمی کنه. این قهرمان پروبلماتیکی رو ما می کنه.
دوستان یه سوال، این فرایندی که خودش تبدیل کرده برای
آدم ایده
خب این با اون یک نواختی خیلی چیزه که این رابطه مشخصی داره،
یعنی این یک نواختی
برای
تن دادن به برامه هم
میشنیم. چرا برای این نواختی؟
حالا یه سوال چون یه بار دیگه اینجا بحث کردیم اینجوری نیست،
یعنی و اون سوال اینه که آیا هر تکراری به معنای تن دادن به یک نواختیه؟ سوال
بسیگی داره؟
بسیگی داره دلخواه طرف باشه، یعنی اگه دلخواهش باشه میشه گفتش که این تکراره، یعنی خودخواست
داره همه قهرمانهای رمانهای رمانیستی که جبه میخواد از صورت
میشه شب بخوابیم دیگه صبح نمیشه چی میبینیم؟ شب بخوابیم دیگه چی صبح نمیشه چی
میبینیم؟ تمامی همه
میتونیم شب بیدار باشیم صبح
بازم تکراره، بازم تکراره. یکی از جاهایی که این همشتی بحثه یکی از جاهایی که این تکرار رو به هم میزنه و زندگی رو به منده واقعی رو کنه عجیب قریب میکنه این تکرار های خوابگاه خیلی دارتون خوابگاه خوابگاه خیلی جای مهمی برای تجربه آزادی اصلا آدم هایی خوابگاه میرم در درم فرنگیرانی نمیتونن رو من واقعی آزادی تجربه کنم میبرم این چیزی که شما میگیم چون مثلا من خودم یه تجربه دارم این موقعی تو خوابگاه خیلی خسته بودم شب اومدم شب دارم میتونم شب اومدم و شاید مثلا دو شب نخواهد بودم به این کار خیلی کار میکردم از کلاس دید بعد روزه هفته هشت بعد از اون بود هیچ کم توی اوتاق نمیدون با چهار نفره رفتم و خواهیدم و خیلی زود بیدار شدم خودم خیلی میکردم که خیلی زود بیدار شدم ساعت هفت خواهی بودم نگاه کردم ساعت ده در شب من خیلی هم بدم میام که شب بخوابم و شب دوباره بیدار شدم ولی از این کسالت خبر نمون دارم عجیب بود که چیجور من شب با بودم شب بیدار شدم کسه نیستم و کاملا حسین این در ایچ بودم شدم و از اتا رفتم بیرون دو سه نفر رو دیدم نمیدونم چی شد از این که بچه هایی که میشناختم پرسیدم که کلاس چی شد کلاس فردا اون که دیروز بود این که همون سر شده بوده این شبه مثلا دوشنبه است و همین شبیه شمده این شبیه این شبیه یه دیستی از آزادی مدنه هم مادر یک اقتدار بزن صبح بول کلا چی؟ آره این چیه اصلا با اقراده این هیچ هم یادم نمید آره از این جور به بابا کم میاد و همه پرهنوار رو مانیسی کم این رو نوعا مدنه بسکنه 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 همه یه تارتوار چه کسه و بابا احساس یه روزی نیم خوابیدن و قبلش اصلا تجربه نکرده بودم چون میدونی که مادر اجازه نمیده شما آزادی رو تجربه کنید دشمن آزادی مادر
دوری که از تکرار نیست زندگی فقط میشه عادت جدایی کردید و یعنی مثلا اینجا این مثال رو زدن که خود شیر از گاو بدید و اینا میتونه مثلا روز بعدش شیر از گاو نمیشه به نون بپرده ولی مسئله اینجاست که خودش این کار رو انجام بده که لذت تجربه اون کار رو تجربه
ولی برای اینکه دقیق‌تر بفهمید تکرار ضرورتاً به معنای تن دادن به یک نواختی نیست من یک کتاب بنوشتم اونم کتاب تکرار از کیه با ترجمه صالح نسیم این به ما میگه که تکرار تن دادن به یک نواختی زندگی پس هم باید به تکرار تن داد تا آزادی رو تجربه کرد باید به تکرار بنده مثلا نمیدونم حالا دیگه
چجوری تکرار؟ تکراری همین که از بیرون به ما تحمیل میشه، درسته؟ اون چیزی که باعث میشه تکرار تجربه آزادی بشه در تکرار اینه که ما اون چیزی که از بیرون به ما تحمیل میشه با اون چیزی که از درون میجوشه با هم در درون رابطه متقابل هم بشه. این بود
متقابل
یعنی دیالکتیکی، یعنی این اونو تعیین کنه اون اینو. این مثلا رابطه دوستی است، درون بیرون تعیین کنه و بیرون درون. این رابطه دیالکتیکی که باعث میشه انسان، چون هیچ درونی بدون رابطه با بیرون تعیین کننده وجود نداره، هیچ بیرونی هم بدون رابطه با درون تجربه آزادی تبدیل میشه. این رابطه
متقابل مهمه.
تو باید
بتونی
این رابطه رو
تجربه کنی. من نمیتونم تو خانواده نباشم، من نمیتونم در اون جمعهای انسانی زندگی نکنم، چون بارها و بارها به این فلسفه بهش فکر کنیم نمیشه. ما تکی نمیتونیم زندگی کنیم، چون اروس برامون مهم، باید در اون رابطه باشیم.
خب ولی در اون رابطه بودن هم یه شکلی از تحمیل تکرار در بیرونه دیگه. بنابراین باید چیکار کرد؟ باید با سر تکرارزیشن اون بیرون رو از چیز تحمیل کننده تبدیلش کرد به چیز شکوفا کننده، یه همچین چیز. این کار رو ما سخت داره اینا رو میگه، واقعا منظورش یه
آدم به زبان عامیانه با کلاس آلمانی قرن 19 است،
چون واقعا آلمانی های قرن 19 خودشون درگیر زندگی عملی بندن داری همزمانه که اونایی که وضعشون خوب بود بورژوا بودن، همونایی که از ویندوز بورگرتون بهره مند بودن، یعنی از آموزش بورژوایی، هم پیانو میزد، هم شعر میخوند، هم فلسفه میباخت، هم عشق میورزید، هم کلنگ میزد، هم خونه میساخت، هم باغبونی میکرد، هم گل میکاشت. اینا
یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم هست. در قهرمان رمان رمانتیکی
خودم قهرمان رمان، قهرمان رمان اصولا نمیتونه از اشراف بورژوا نباشه. رمان مدیوم بورژواییه، قهرمانش یا از اشراف یا از اشراف تبدیل شده به بورژوا یعنی شهری، یا بورژوا یعنی شهری. اون سانچو پانزه ها هیچ وقت قهرمان رمان نیست. نمیدونم چیز بدیه یا خوبیه، ولی از یه واقعیتی حکایت میکنه و اون اینه که به هر حال اطلاع، اون چیزی ازش سابلیمیشن، یه تجربه شهری بورژواییه. یعنی اون روستاییه هم، اون فرودسته هم، روستا بهش میگن موژیک، اون موژیک هم بعد از آمدن و در دایره رابطه قرار گرفتن با یه بورژوایی که امکان متعالی شدن براش برای این رابطه باید بین اینا رو مثلا خیلی از قصه های ایرانی فارسی که در ایران نمیشه میشه یه توهم احمقانه داره و اون توهم ها بحثی از افکار چپ توده‌ای که توی ادبیات فارسی خیلی تسلط داره. یه فضای امکان‌پذیر رابطه بین قشرهای مختلف رو بنابراین من دهقان، من روستایی، من موری با کشتن و نابود کردن و ترک کردن اون بورژوا و اشرافی میتونم فضایی فراهم کنم که آزادی رو تجربه کنم. اون مزاحم تجربه آزادی من این هست. توی دکتر بود یکی از بیترین هاش دولت بازی ها
شاید دکتر تاریخ رو بودید،
یعنی بخاطر ظلم و وحشت‌ناکی که این اقدام را روز ببینید، این ظلم توی رمان روسی هم هست، یعنی بوسها هم این ظلم تجربه کردن، خیلی هم بدتر. ببینید با موشیکا چیکار میکنن، من همین دوستو وقتی روایت میکنه. ولی نقطه اساسی چیه؟ نقطه اساسی اینه که خب اگر اونا با موشیکا در رابطه قرار نگیرن، رابطه بین خود روسیهای آزادی خان و طبقش بوده است، چقدر پتانسیل رهایی سازی و تجربه آزادی داره. ما هیچ وقت به اشاره نمیده، ما همیشه زندگی دهقان رو سانتیمانتال شده همیشه قصه هایی که مثلا من میخونم در دخترم یه قصه هایی خانم نداره شده که مثلا اون پیرزن روستایی که
صبح دستگاه شیر میدوشه مثلا بعد میده تخم مرغ رو از توی قفس مرغا جمع میکنه بعد میاد سفره پهن میکنه تخم مرغ بکنه. این زندگی سانتیمانتال که توش هیچ واقعیت وجود هیچ رابطهای با دیگری وجود نداره هیچ پیشرفت و ارتقایی هم رخ این خیلی مهمه تو این رمان نه تو این رمان تو رمان تو رمان رابطه همیشه هست تو باید با دیگری رابطه داشته باشی تا بتونی ارتقا پیدا کنی.
اون تکراری که تو ذهنمونه که شما فرمودید در واقع این تکراری که ازش پیشرفت برون داده پیشرفت میشه در واقع شما میزنم این مثالی که در این بودی به زن هست. به نظر من دو نوع تکرار هست. ما اول اون تکراریه که جلوگیری میکنه از اون
چیزی یعنی تکراری که توش یک دیالکتیکی باشه با یه دیگری درست
و تکرار دوم تکراریه که در واقع با بیرون هم ارتباط داریم و
در اون رو خودمون نمایش میدیم و باعث نمیشه. به ما به لحاظ فرهنگی اصولا حراس داریم از مواجهه با دیگری به خاطر همین زندگی کردنمون تا همین امروز درون ساختار محلهی رخ میده هرچند که الان چند سال اخیر داودی شکسته ولی که ما برای ما دیگری رو همیشه یه تهدید یه مخاطره میکنم طبیعی بگیم نه فرهنگی یعنی مثلا گربه نه موش که گربه رو دیگری تهدید آمیز خودش میفهمه و ازش میگریزه ما هم دیگری رو همیشه تهدید قرار داده کنیم روستایی شهری رو تهدید قرار داده کنیم شهری روستایی طبقه اشراف غیر اشراف رو و غیر اشراف اشراف رو چرا چون که اینا امریکایی که به ذهنش میرسه در مقابل همدیگه رو کنن برای دفع خطر همدیگه اینکه همدیگه رو بکشن دوتن مانگار تهدید ولی تو رمان جهان بوده دیگه قرار بیرون تهدیدی برای درون یا بالعکس این رابطه مهمه و نکته اساسی اینه که اگه این رابطه شکل بگیره من آزادی رو میتونم تجربه کنم بدون این رابطه من نمیتونم آزاد بشم حالا بیرون محیطه یا دیگری یعنی انسان دیگه
اگر من
خوبیت
نباشه آزادی
اصلا معنایی نداره. دقیقا احسن این معناست که آزادی عبیس موقعیت مند کانت آزادی درون موقعیت معنا داره ما از موقعیت بریم بیرون که عرفا تمام دلیلی که درکی از آزادی ندارن همین نگاهی که موقعیت گریزن میخوان از موقعیت بگریزن این که آزادی نیست آزادی زمانی که تو توی موقعیت باشی بعد زمانی که تو توی موقعیت بمونی اون وقت میتونی معجزه کنی چون درونه چوبوبا میشه مثل قهرمان پروبلماتیک روان پوشکین معجزه‌اش چیه؟ اون آدم خشن وحشی یعنی اون فرمانده قضا باشی قضا موشیکا فرمانده اونها رو تبدیل میکنه به یه آدمی که از منافع این حمایت میکنه و اینو تحته این تو اونو تبدیل میکنه این خب شما بگیم
میخواستم اولش در مورد مشکل میخواستم بگم که من اینطوری برداشت میکنم که این روزمرگیه توش معنا داره و اینکه رابطه با طبیعت وجود داره رابطه با اون کاری که انجام میدن وجود داره چرا؟ چون شبه قبل میشه با فلسفه ورزی خودش رو به اون واقعیت و معنایی که میخواسته
آره دیگه یعنی به ما توی رفت من شیر از گاو میدوشم با من فیلسوف هم شیر از گاو میدوشم
یعنی رابطه شو با طبیعت داره نشون میده من که تکرار دیگه اینجا به معنی بودنه نه یه امیده
در کاملا درست قهرمان رمان رمانتیستی رو من دوست ندارم خوشم نمیاد
قهرمان رمان رمانتیستی در این حدیثی که قهرمان رمان رمانتیستی دوست ندارم این که در نهایت قهرمان رمان رمانتیستی خیلی درمونش رو جدی یعنی خیلی به خودش مطمئن در حالی که در واقعیت میشه اینقدر به خودمون مطمئن باشیم و درمون رو جدی
بیرون خیلی جدی تر از این حرف هاست که بشه. گاهی موقع وقتی مثلا هرکوش گیر میکنی این دکتر سرمان آنم میکنه یا حالا
اینم میگم بهتون رودی نتورگینی عالیه،
حالا خودش احساس میکنن که طرف واقعا کار رو با توفیل میکنه و از بعضی مخاطرات خودش میکنه و این توفیل هم روزومن چیزی نیست که بقیه هم بتونن این کار که در رمان رمان رمانتیستی فقط خودش که میتونه این کارا رو بکنه، بقیه نمیتونن این کارا رو بکنه. من وقتی
داستان زندگی این قهرمان رو میخونم احساس نمی کنم که من هم میتونم شبیه این باشم. من اینجوری هستم.
خب شما میتونه بگیم قهرمان رمان رمانتیسی از من خواننده دورتر از قهرمان رمان رمانتیسی سانتیمانتال نیستن مثل قهرمان های داستان ما، ولی از ما دورتر. این کار که اونا توی لحظه میتونستن بیشگی ها رو خلقی پیدا بکنن که ما هیچ وقت نمیتونیم. آره نقصه آره رفت بزن این درون فرده یعنی بعد این درون که اینقدر قابلیت فرده شدن نداره که من تو این راحتی میشون رو دور بزن. این خیلی ساده گفتم بهتون، یعنی سریعه خود از در مواجهه با ما رو راحتی بنابراین من خیلی مرمون رو
یه ساده رو به خودی داشتم. آزادی و اداره با هم دیگه تقابل دارن، حالا آزادی اداره با هم دیگه مارست و چیزی دیگه را هست.
از یه لحظه ببخشید علی فرها. الو الو عدوی، من صبح بیدار شدم اسمس تو دیدم، بعد تشت صبح کلاس داشتم، کلاس هم تموم میشه به زنگ میزنم قربانت برم. از دیشم این لحظه
آزادی اداره هم دیگه تقابل دارن.
قبل از این گوش که میگه آیا داخل ادبیات روس ما مواجه عدالت رو داشتیم؟
یعنی درکی از مفهوم عدالت
رو
حالا من نمیشستم ادبیات روس بشه این سوال واقعا باید از کسی رو بپرسید، ولی تصور میکنم که عدالت مفهومیه که غیر مدرنه و همیشه ما میدرکی ازش داریم. ما همیشه مطالبه عدالت داریم، میخوایم عدالت رو، ولی آزادی چیزی که همیشه بخواد میشه. بخواد همیشه آزادی جغرافی و تاریخ خودش داره، آزادی امروز کاملا مدرن. ما قبلا آزادی نمیخواستیم ولی عدالت همیشه میخواستیم، ولی این عدالت چیزی که ما در برابر قدرت قهار بهش میاندیشیم، اینکه قدرت قهار اگه قرار منو بکشه همه رو بکشه، یعنی فقط من نباشم که مورد مثلا خشم اون قرار میگیرم. چون عدالت ما بیشتر تلبیه میکنه تا ایجابی به مفهوم متافیزیکی، ولی آزادی نه. پیش بینی میکنم احتمالا اگر ادبیات روسی پیش از پوشکین به مفهومی از این دست مفهوم های اخلاقی پرداخته عدالت براش مهم بوده، ولی آزادی نه. ولی پوشکین اینجا براش آزادی مهم، یعنی رمان رمانتیستی دنبال تحقق آزادیه توی قهرمانش، اصلا مسئلهش عدالت
نیست.
رئالیسم هم مسئلهش رئالیسم اعتماد اجتماعی رئالیسم اول مسئلهش آزادیه، اول مسئلهش آزادیه، هم آزاد اینجوریه هم توسعه اینجوریه، اول از هم مسئلهش
آزادیه. سوالی که من داشتم با توجه به اینکه مثلا یه موسیقی انقلاب کمونیستی خیلی بزرگ اتفاق افتاده دیشتر توی حالا هنرشون مثل ایران که میگیم رعیت آخری بر ضد اشراف بودن و باید اون کنار میدارن تا به عدالت میرسیدن وجود نداشته، یعنی تو ادبیات روسی همچین چیزی
تو ادبیات قرن 18 و 19 روسیه وجود نداشت. آره فضایی که در بارگلا و ارتوب رخ میده در روسیه برعکس این چیز که همه تصور میکنن که به شدت تحت تاثیر رئالیسم اجتماعیه، تحت تاثیر رئالیسم اجتماعی نیست. رئالیسم اجتماعی که مثلا تولستوی یکیشه تبلیغ کینورزی موزیک علیه اشراف نیست، تبلیغ شکلی از رابطه ایدئالیستیکه. بخاطر من نمیدونم این میزان کینه‌ای که در اون بولشویسم رخ میده از کجا میاد، حداقل توی ادبیات بورژوایی اشرافی روسی وجود نداره. برای میدونم تولستوی، تولستوی که قطعا چون کمونیستان باش خوب نبودن و از دوستویسکی خوب نبودن، نه با نیش کنیش 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 ک
آره اینا رو اصلا تو نمیدرستم موسیقی بیشتر طبیعی هست، اونا بیشتر فرنده این تنبوتا واقعیه دیگه، نمیشه اینا رو این کار کرد این تنبوتی که توی عدد فرسی بردن تا حدودی به این تنبوتا احترام میذاره و این تنبوتا رو میبینه یه گوشی دیگه برد که بارد سانتیمونتا به طبق موسیقی میگانی سانتیمونتا نمیدون دولت این سیاست ها و قدرت پوپولیستی موسیقی رو سانتیمونتا میتونن بگیرد چون هم سکت این دارم نمی کنید نه اینکه اینا خدا نکنید ولی واقعیت این منطقه دوده هست خود تحصیل دیگه باید دارش پرسند شد کرد که از وضعیت دوردستی خارج بشه اصلا من این دوده هم هم خدا را دوردستی ولی نقطه اصلا اینه که با قنام که دوردسته هیچ رسالت اخلاقی نداره یکی از کاری که رومان روسی می کنه رسالت اخلاقی طلاقی موشیف رو بردارم نشون میده کارهایی که با هم میکنن خیانت هایی که میبردن خیانت هایی که به عربا باشون میکنن اینا مهم هم دیگه میدونی؟ طرفدار سانتیمونتال کردن قشق فرودست اصلا نیست توی قصد گویی توی روما نشوندنده که شما راز نیست دیگه واقعی نیست و سانتیمونتالی اینا سانتیمونتال نیست
شما که میگم یعنی شما این نوعی در ادبیات فارسی هم از دارم شما نبید
زیبایی امر واقعی که با تحقق آزادی بهش میرسیم و برعکس کدوم ارزش کار میشیم براش
زیبایی امر واقعی که با تحقق آزادی بهش میرسیم به خود تانکی زیبایی هیچ جا رخ نمیده مگر اینکه قبلش آزادی بهش باشه یعنی تو جامعه ای که آزادی تجربه نمیشه هیچ چیز زیبایی نیست این هم واقعی ها ما فقط مجبوریم بگیم اون زیباست هست یعنی زیبایی رو بهش تحمیل کنیم زیبایی فقط با تجربه های دادیم این روزی از تو یعنیم نویسنده مدرده رو برنمیده مثلا آشنی اشتار اسلیت و اولاده خوبشه از همه بهتر و مهمتر پدران و پسران که به یه شکلی از شفاق نسلی توی دور خودش اشاره بکنه دو نمیت رودی خیلوان و قهرمان رودی یعنی خود رودی همون برادر جلوی کامل شده قهرمان پروبلماتیک رومانتیک دو نمیت بالای فرانسه خیلی معنیس بود در همین دوره زندگی و در پاریس هم زندگی میکرد و تحت تاثیر ویکتور هوگو هم و تحت تاثیر بابا که در فرانسه میکرد
تو
فرانسه چه ویژگی داری که نمونه کامل شده یا الان میخوام بگم این قصه تورگنیه داره چه ویژگی مثل همه قهرمانهای رومانتیک یه حوز داره میشه توی یک موقعیتی
یعنی آدمیه که مدام در جستجوی تجربه آزادی محض.
برای قهرمان این رمان کسی که میاد توی خانواده اشرافی مدرن میمونه.
شما میگید که بدون آزادی
زیبایی ممکن
ممکنه که یعنی زیبایی سوبژکتیو داره. خب
نه، زیبایی محصول رابطه دیالکتیکی اوبژکتیو است، یعنی هم اوبژکتیو هم سوبژکتیو، یعنی سوبژکتیو اوبژکتیو
بازی یعنی نسبیش نمی کنه.
بعد کی گفتی که در جوری آزادی ضرورت هست سوبژکتیو؟
خب الان شما خیلی جوری کسی است
من گفتم آره، ولی خب در فاکت که نمیمونی که در جوری آزادی ضرورت هم فقط سوبژکتیو نیست، اوبژکتیو سوبژکتیوه. خب من باید در واجه های عقل واقعی آزادی رو تجربه کنم. تو بعد شیره رو درکش از آزادی چیزی به ریالیستیه مطابق تجربه آزادی سوژیکتیو اوبژکتیو با منه، فقط سوژیکتیو نیست، چون قدر وجود داره که سوژیکتیو باشه که من محدودیت رو ممارش کرده در واقع آزادی نفهمم. بعد هم باید سوژیکتیو باشه آزادی کی با آزادی آزادی با آزادی فرق موازد باشین. آزادی که جای آزادی خودت تنبیل بهتون آزادی نمید. آزادی که هم مهمه، اخلاقیه، ارزش داره، ولی آزادی هم مهمه. خب این قهرمان مثل همین قهرمان های رومانتیک میاد توی موقعیت قرار میگیره و همه رو به هم میزنه. قهرمان های رومانتیک همه رو به هم میزنه. چرا؟ به دلیل اینکه اصولا انسان به شکل طبیعی علاقه به بروز ظرفیت های روانی درونیش انسان بیشتر گرایش میداره که ظرفیت های روانی درونیش رو مخفی کنه تا اینکه اونا رو بروز بده. چرا؟ به دلیل بروز ظرفیت های روانی درونی به معنای دعوت دیگران به مخاطره آمیز شدن واسه این معنی. به خاطر ما وقتی تربیت میشیم تو فرهنگ خودمون به لحاظ مادرامون مدام ما رو تشویق میکنن به اینکه ظرفیت های روانی درونی بروز نده یا و واقعیت هم هست در یک سطحی از رابطه طبیعی رابطه مخاطره‌آمیز میشه. حالا اگر کسی باشه در یک جمعی که اصرار بر بروز این ظرفیت های روانی درونی داشته باشه جمع رو برد همین قهرمان رومانتیک وقتی وارد جمع میشن همه چیز به هم میخوره. اگر اونجا یه رابطه عاشقانه بین دو نفر وجود داره اون رابطه هست نمیده. اگر قهرمان مرد باشه اون رابطه توی زنی باشه اون زنی میاد عاشق قهرمان رو هست. مرد وارد مسلط عشقی کنه میشه اونی که ظرفیت های روانی درونش میخواد توی توی جذابیت پیدا کنه. چرا؟ زیبا میشه چون داره آزادی رو تجربه میکنه
چون
تفاوت داره ولی زیبا میشه دیگه. زیبایی تجربه آزادی هر کسی که آزادی رو بیشتر تجربه میکنه زیبا داره مثلا خود خیلی ساده اونو برم بیدید رابطه های دیگر رو بعد اونجه همین داره بیدید و در این مدر همه رابطه ها رو برم و نوزی مهم در مورد روی اینجا روزی خیلی حرف میزنه خیلی خطابه میگه در نوانه روزی خیلی حرف میزنه. یک با خودشون دوم باید چرا؟ چون این حرف که نشون دهنده یه تلاش برای تحقق خوده نه؟ من وقتی خودم رو محقق میکنم برای خودم که خودم رو محقق نمیکنم که خودم رو محقق میکنم برای شما برای من باید بیان کنم اینا خیلی حرف مدام در حال گفتن قهرمان رومانتی تصویرش اینه. قهرمان رومانتی یه کسی که روی یک جای بلندی رفته و داره برای کنار سخن را تصویر آقا دارم ولی نه اونجوری که رفت
با درمونش نداره
درمونش نداره ولی داده قول تو رو اونم حق میداره دیگه
خوش اگه
چون در بحث نقاشی های رومانتی کنه با بکنه در بحث نقاشی های رومانتی. خب این همه اینایی که میگن به وجود این قصه هست.
از این دست من بیرون از نه بعد هم که بعد از این رو بکنم
همه اینا هست. این آدم بیشتر از اینکه لذت ببره درد و رنج هم همه قهرمان های رومانتیک وارد رابطه اروتیک میشن همه مثلا نقطه اساسی اینه که هم خودشون درد و رنج تحمل میکنن هم اون در مقابل درد و رنج تحمل میکنن و گفتم این هم مثل همه قهرمان های رومانتیک خیانت میکنه به اون کسی که باش وارد رابطه اروتیک از یه جایی به بعد قهرمان رومانتیک توی رابطه اروتیک با چون این رابطه هم همه رومانا باید بسازن اگه دو تا رمان ببینید قهرمان رومانتیک در رابطهش با اون کسی که باهاش مشروع بشه هر دو به یه جایی میرسن که احساس میکنن با هم نمیتونن پیش برن یعنی خیانت رخ نمیده به اون معنایی که مثلا سریالهای ترکی از خیانت میسازن خیانت نیست اینا با هم دیگه نمیتونن پیش برن دلیل اصلیش اینه که ظرفیت روانی کسی بیشتر بروز پیدا کرده تا اون یعنی یه کسی مقام سوشیدی نایل شده اون یکی هنوز به مقام سوشیدی نام نایل نشد دوست داری که هنوز اوبژیتی کنی آدم نمی کنم رها می کنم نه آدم نمی کنم بعدم نمی کنم این سیستم سیلیستا حالا بعد قدم حالا دوست داری و بعد از اینکه همه رو به هم میریزه و محو میشه یه پایان خیلی عجیب داره که این به نظر من روی آخر قهرمان رومانتیک یه رمان ما بعد از رویم یه قهرمان رومانتیک به این معنای ناب و خالص داریم چون چی گفت من که چرا میگه آخر شما بودی گفتی چرا میگه ایدئال ترین شما بودی ببینید به دلیل اینکه آخرین یعنی تمام ظرفیت های قهرمان سازی رمانتیک رمانه دیگر در اون خودش دارن و بعدش دیگه وجود دارن این چون آخرینه به نظر من و به طرز عجیب غریب یه قهرمان رمانتیک آقای تورگنیه یعنی رودی میره و در اون انقلاب 1848 که سراسر پوشیده در صحنه آخر رسید و 1848 خیلی سال مهمیه 1848 پایان امکان رمان نویسی ضبط رمان 1848 پایان مکتب ادبی رمان این که چرا از چه ارتباط با انقلابات 1848 داره جلسه من میگم که آغاز مکتب رمان نویسی صحنه مردن رومی در اون اتفاقات در از اتفاقات شما بیرمانه داری که روگو رو بونده این فیلماش همه عالیه ولی رومان خودش بی نظیر بی نظیر
نه بخش تو دبیرستان
آه یه بخش از خود بستر خیلی هم مفصله دیگه من یه بار بیشتر هم دوستان بکنم ولی اون یه بار هم خیلی بزن خیلی ببینید ویکتور هوگو هم این ویژگی رو داره یعنی بی‌نوایان قهرمانش قهرمان رومانتیکه و پایان قهرمان رومانتیکه در فرانسه و اونم با انقلاب 1848 داستان به پایان میرسه اتفاقات انقلاب 1848 رو خود دیگه در پاریس سنگرمندی کردن جنگ شهری و اونم بگم خیلی از آدم های امنیتی فهمیدن ما در کشور دیگه برای فهمیدن معنای جنگ شهری بینامان ویتور هوگو میخونن معنای واقعی کلمه نشون میده که خیابان چه انرژی فوق‌العاده روانی برای قهرمان سازی داره خیابان چی میتونه قهرمان تولید کنه خود خیابون قهرمان تولید میکنه دیگه و ویتور هوگو این صورت نمیده میگه که در ظهر صفحه آخر در ظهر سوزان 26 جوان 1848 هنگامی که قیام کارگاه های ملی منظور کارگاه هایی که دولت فرانسه پس از شورش های کرویه تحصیل کرد با مشکل بیکاری را حل کنه و از شدت نارضایتی مردم بکنه
در دور توزان 26 جوان 1848 هنگامی که قیام کارگاه‌های ملی در پاریس تقریبا سرکوب شده بود، هنگ تیرانداز ارتش در یکی از کوچه‌های تنگ شمالی بومه سنت آنتوان سنگرهایی را که به دست مردم ساخته شده بود اشغال کرد. چندی گلوله توپ آنها را ویران کرده بود و آن دسته از مدافعانی که زنده مانده بودند سنگرها را رها می‌کردند و تنها در فکر نجات خود بودند که ناگهان درست در نوک در هم شکسته یک کالسکه باشون شده بالا نوک در هم شکسته یک کالسکه باشون شده مردی بلندتر با فراک کهنه و شال کمر سرخ نمایان شد رفت بالا بشه فرانسه. او کلاهی حصیری روی موهای سفید و لکنی درش گذاشت، پرچم سرخی در یک دست و شمشیر کج و کندی در دست دیگر گرفته بود و با تمام قوا با صدای بلند و زیر خود فریاد می‌زد و پرچم و شمشیرش را در هوا تکان می‌داد و خود را بالا می‌کشاند. تیراندازی از تنگ منسان او را هدف قرار داد. صدای تیر بلند شد. مرد بلندتر پرچم را انداخت و مانند کیسه‌ای با صورت روی زمین افتاد، انگار که میخواست به پای کسی بوسه زند. گلوله از وسط قلبش گذشت. یکی از کسانی که فرار میکرد خطاب به دیگری گفت ببین یک لهستانی رو کشتن. دیگری جواب داد به جهنم و هر دو خود را به زیر زمین خانه‌ای که تمام کرکره‌های آن بسته و دیوارهایش با گلوله و نارنجک سوراخ شده بود انداختند. آن لهستانی دیمیتری رودین. این
پایان جالبه. جالبی که قهرمان رومانتیک تورگنیف لهستانی اصلیت آره
این ما دیگه همچه قهرمان به این صورت من بعد از رومانتیک و به نظر مثل رومانتیک به حد اعلای بروز و ظهور خودش میرسه.
واقعا البته حد اعلاش رودین نیست، در ادبیات روس به حد اعلای خودش با رودین میرسه، در ادبیات فرانسه با هوگو واقعا به حد اعلای خودش میرسه
و با این همانان و قهرمان های رومانتیک و البته قهرمان های رومانتیک هم استفاده پروبلماتیک دارن، یعنی قهرمان ها به عزت پروبلماتیک بیشتری پیدا میکنن. دلیلش چیه؟ برای اینکه نزاع درونی برای بروز خودشون جدیتر از قهرمان های دوره و دوری که اون حساب در
ما جلسه بعد من یه بحثی راجع به انقلاب 1848 می کنم،
چرا مهمه بعد از این درمود انقلاب 1848 هم مقدمات رادیس رو میگم چرا انقلاب رومانتیک رو میبری کنار و یه چیز جدی مثلا جدی تو طول پیدا چجوری از دل ویکتور هوگو از دل رومانتیستای روز رئالیستا در آیا از دل اونا در میان یا اینا با یه جریان موازی در میان بعد اینا کنار میرن اینا رو باید در مورد صحبت بکنیم.
رئالیسم چیز رو بخونیم، سرزوسینی رو بخونیم شروع کنیم، بعد نمیدونم اگه وقت کردین، اگه وقت کردین کتاب و بخشش رو دیدین 1848 در روسیه رو بخونین. اگر وقت کردین
دوست داشتین به جمال برومن لوی بنابارت مارس رو بخونین و یا دیگه چیده مثال آزادی چون مارس هم در مورده 1848 فرانسه هم که فرانسه من اینجا بخوام بگم مارس و
آزربرلین میگن دیگه، چون 1848 در فرانسه و 1848 در روسیه مهم هم برای ظهور رئالیسم مکتب ادبی رئالیسم. و این نکته مهم اینجا اینه که روسیه برادری فرهنگی خودش با پروس رو در که در رومانتیسیسم روسی بروز پیدا کرد تبدیل میکنه به برادری فرهنگی با فرانسه که حالا با رئالیسم، یعنی یک چرخش از آلمان به فرانسه در روسیه رخ میده که خیلی مهمه. به خاطر همین شما تو تمام رمان‌های رئالیستی می‌بینید که شخصیت اصلی فرانسه است. این دوره که تو زندگی میکنیم تنها دوره‌ایه که روسیه دلش میخواد برای خودش یک فرهنگ مستقل از غرب بسازه. دوره کمونیستی بازم فرهنگ مستقلی از غرب نبود، به دلیلی که باز تحت تاثیر یک شکلی از رومانتیسم آلمانیه، یعنی مارکسیسم که از نظر من شاخه‌ای از رومانتیسم آلمانیه. این دوره دوره‌ای که روسیه توانمند شد که از خودش یه فرهنگ روسیه ناخودش
فرهنگ ناخودش فرهنگ ناخودش فرهنگ ناخودش فرهنگ ناخودش ملاقات با دیگرانه، با دیگری های فرهنگیه، با غربه، با شرقه، یعنی روش که من نمیخوام غربی باشم، میخوام شرقی باشم. واقعا چیزی نمیدیم، اینا چیزی که دیگری باقا چون کنم، اینا که اینجوری میگن.
آره آره بعد حالا شما ببینید، ببینید ادبیات روس الان در چه وضعی است. چیزی به نام ادبیات روس داریم که جدیت داشته باشه؟ باز در دوره کمونیستی چیزی نه ادبیات روسی وجود داشت، ادبیات جدی، ادبیات جدی که در حقیقت رئالیسم متأخره دیگه، دوره استالین ادبیات جدی داریم، آدمای بسیار بسیار جدی داریم. بله جوریه، خدا ما رو نجات بده واقعا، ما نجات بده.
مراقب خودتون باشید.